بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأثقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث درباره انسان و دین بود. فصول فراوانی را این موضوع زیر مجموعه خود داشت و دارد که برخی از اون فصول در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. یکی از اون فصول تبیین انتظار متقابل دین و انسان از یکدیگر بود که انتظار انسان از دین چیست و انتظار دین از انسان چیست. این موضوع بعد از شرحش به اینجا منتهی شد که اگر دین جهانی بود، یعنی خاتم ادیان بود، هم از نظر کلیت هم از نظر عموم هیچ نقصی نداشت، برای همه مردم در همه زمانها بود الی یوم القیامه، این دو عنصر اصیل را دارا بود، یکی کلیت و دیگری دوام، قهرن انتظار هم کلی و دائم خواهد بود. هم انسان از چنین دینی انتظارهای جاودانه دارد، هم چنین دینی از جامعه بشری انتظارهای جاودانه دارد. اگر دینی محدود بود، انتظار انسان از دین محدود متناهی خواهد بود، ولی اگر دینی نامتناهی بود و تا دامنه قیامت دوام داشت، چنین دینی از همه مردم انتظار خاص خود را دارد و همه مردم در تمام زمانها تا قیامت از چنین دینی رفع نیازهای خود را مسئلت میکنند، یعنی هر مشکلی که دارند از این دین طلب میکنند. در نوبت قبل به عرضتون رسید که حل مشکل دو قسم است، یک وقت تأسیسی است، یک وقت امضایی. و ما وقتی میگوییم دین، منظورمون نقل در مقابل عقل نیست. وقتی میگوییم دین، یعنی اون حقیقتی که چهار منبع دارد. قرآن اولین منبع اوست، سنت دومین منبع اوست، عقل سومین منبع اوست، اجماع چهارمین منبع اوست. چون بازگشت اجماع به سنت است، در حقیقت دین سه منبع دارد: کتاب است و سنت و عقل. عقل در بخشی از امور کاشف مرادهای شریعت است، اونجا عقل پیامی ندارد، فقط چراغ است. در اون گونه از موارد که عقل مستمع خوبی است و فهمنده خوبی است، در اون قسمت کاشف از منبع است، نه خود منبع باشد. ولی در مستقلات عقلیه، اون قضایا و علوم متعارفی که خواه در عقل نظر، خواه در حکمت نظر، خواه در حکمت عمل، عقل خود پیام مستقل دارد، اونجا منبع دینی است. بنابراین اگر مطلبی را ما در قرآن یا روایت نیافتیم و جزء مستقلات عقلی بود، نباید بگوییم این حرف را عقل میگوید نه دین. باید بگوییم این حرف را عقل میگوید نه نقل، و مجموع عقل و نقل عبارت از دین است، چون دین یکی از حجج قطعی خود را عقل شمرده است. فرمود ان لله علی الناس حجتین. وقتی روشن شد که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین، اونگاه اگر مطلبی را عقل گفت و در شواهد نقلی نیافتیم، نخواهیم گفت که این مطلب را عقل گفت نه دین، بلکه میگویم این مطلب را دین گفته است به زبان عقل. و اگر دین خاتم ادیان بود، انتظارهایی که از چنین دین است خاتم همه انتظار است. سلسله بحث به مسئله توسعه رسید که آیا توسعه در دیدگاه دین مطلوب است یا نه. نمونه های فراوانی از توسعه مطرح است، هم توسعه اقتصادی مطرح است، هم توسعه سیاسی مطرح است، هم توسعه اجتماعی مطرح است، هم توسعه فرهنگی مطرح است، هم توسعه های دیگر. اون که در نوبت قبل مطرح بود توسعه اقتصادی بود. انتظار جامعه انسانی از دین درباره توسعه اقتصادی چیست؟ تا حدودی در حد اجمال در نوبت قبل گذشت. و اما اون که در این نوبت مطرح است، غیر از توسعه های اقتصادی، توسعه های دیگر را هم توصیه دارد. بیان مطلب این است که اگر دین جهانی بود، برای همه مردم در همه زمان زمین پیامی دارد و از طرفی میگوید اگر شما در دورترین نقطه روی زمین استغاثه ای را بشنوید و به اون استغاثه پاسخ ندهید، مسلمان واقعی نیستید، معناش آن است که باید از جهات گوناگون نیازهای بشری را تشریح کنید و برای برآوردنش اقدام کنید، که این همون توسعه در ابعاد گوناگون است. یک وقت میگوید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین و لیس مسلم. این یه شعاع محدود را میفهماند، یعنی اگر کسی صبح کرد و برای حل مشکلات جامعه اسلامی تلاش و کوشش نکرد و به فکر رهایی مسلمان ها از مشکلات گوناگون نبود، چنین کسی مسلمان واقعی نیست. یک وقت از این وسیع‌تر پیام دارد، میفهمد من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه ولم یجبه فلیس مسلم، یعنی اگر مسلمانی در نقطه های نزدیک یا دور بشنود یک بیپناهی از مسلمان ها کمک طلب می کند و این شخص به فکر حل مشکل او نباشد، مسلمان باقی نیست. در اینجا نفرمود اون حاجتمند و مستمند مسلمان باشد، نفرمود من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین، بلکه فرمود من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین ولم یجب هو فلیس مسلم. خواه اون رجل مسلمان باشد یا نه، اگر مسلمان نبود اهل کتاب باشد یا نه، اگر اهل کتاب نبود یقیناً ملحد است یا مشرک است یا مادی محض است. بالاخره یا مشرک یا مادی محض، هیچ کدام اهل کتاب نیستن و به اون معنا موحد نیستن، ولی انسانن. دین وقتی انسانی و الهی شد، هم برای رفع نیاز و مستمندان اسلامی میاندیشد، هم برای رفع حاجت نیازمندان انسانی پیامی دارد. اگر فرمود در دورترین نقطه روی زمین یک انسانی از جامعه اسلامی کمک خواست و جامعه اسلامی برای حل نیاز او اقدام نکردن، در حقیقت مسلمان واقعی نیستن، خواه اون نیازمند مسلمان باشد خواه نباشد، این دو توسعه را دین توسعه می کند. یکی توسعه جهانی در همه نقاط، یکی توسعه انسانی که اون مستمند خواه مسلمان باشد خواه کافر. قهرن معیار حاجت را هم توسعه می دهد، خواه در مسائل اقتصادی از جامعه مسلمین کمک بخواهد، خواه در مسائل فرهنگی از جامعه مسلمین مسئلت بکند، خواه از ابعاد دیگر. دینی که به ما میگوید اطلب العلم ولو بالسین، اون روز چین دورترین نقطه بشر نشین بود در روی زمین که شناخته شده بود، یعنی برای مردم حجاز دورترین نقطه اون خاور دور همون چین بود. اون علم خواه معرفت نفس باشد خواه علوم دیگر، بالاخره علم سودمند و لازم را دین به ما دستور داد تا دورترین نقطه بروید یاد بگیرید. این یک مطلب. و همونطوری که در بحث‌های اصولی مستحضرید لوازم یک سلسله امارات حجت است، اگر به ما فرمودن شما برای فراگیری علوم سودمند تا دورترین نقطه روی زمین حرکت کنید، یعنی باید زبان همه مردمی که در مسیر شما با اونها برخورد دارید بدانید، چون باید مسافرت کنید. انسان اگر زبان اون افرادی که در مسیر او هستند نداند در زحمت است، یا لااقل زبان کسانی که میخواهد برود از اونها علم بیاموزد نداند در زحمت است. پس این راه را باید طی کرد، وسیله ها را باید فراهم کرد، آیین و آداب سفر دور و نزدیک را باید بررسی کرد، زبان اقوام و ملل را باید یاد گرفت تا انسان از چینی ها علم بیاموزد. مطلب سوم آن است که همواره تعلیم قبل از تعلم است رتبتن، و همواره علم قبل از جهل است رتبتن. یعنی اگر دین تعلم را واجب کرده است، بر جاهلان فراگیری را لازم کرده است، بر عالمان فرادهی را واجب کرده است. این بیان نورانی را که ائمه علیهم السلام فرمودند مرحوم کلینی در جامعه کافی نقل کرده است. فمول لأن العلم قبل الجهل. در اون حدیث نورانی وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود خداوند از هیچ قومی پیمان نگرفت که عالم بشوند مگر اینکه بر خردمندان و فرزندگان و اون قوم پیمان گرفته است، بر آنها تکلیف کرده است که جاهلان را درس بدن و علم بیاموزانند. اونگاه فرمود لأن العلم قبل الجهل. پس اگر تعلم بر جاهلان واجب است، تعلیم بر عالمان و معلمان واجب است، چون علم قبل از جهل است. هرگز میثاق یک جانبه نیست، یعنی این چنین نیست که خداوند از جاهلان تعهد گرفته باشد که علم یاد بگیرند ولی از عالمان تعهد نگرفته باشد که علم بیاموزانند. همونطوری که تعلم بر جاهل واجب است، تعلیم بر جاهل واجب است. این هم یک مطلب، لأن العلم قبل الجهل. مطلب دیگر آن است که اگر برای فراگیری علم تا مرز چین باید سفر کرد و قهرن باید زبان این مسیر را و زبان اون مقصد را قبلا فرا گرفت، برای یاد دادن هم تا مرز چین باید سفر کرد. اگر پیام اسلام به مرز چین نرفته است و منظور از چین یعنی دورترین نقطه روی زمین که یک مثالی بیش نیست، اگر علوم اسلامی به شرق یا غرب نرفته است و چون تعلیم مانند تعلم واجب است، دین به ما میگوید و دستور میدهد که علمو ورو به سین، علوم الهی را تدریس کنید ورو به رفتن به چین و دورترین نقطه باشد، و اگر بخواهید تدریس کنید باید به زبان اونها آگاه باشید و زبان را هم باید بدانید. این توسعه فرهنگی است. از یک جهت فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. از طرفی هم فرمود تعلیم قبل از تعلم است، چون علم قبل از جهل است و و حجت را خدا بر هر دو گروه تمام کرده است. پس توسعه فرهنگی را دین توصیه دارد و سفارش دارد و البته از دو جهت، تبادل فرهنگی را، تعاطی فرهنگی را از هر نظر توصیه دارد. مطلب دیگر آن است که اگر کسی خواست در مسائل اقتصادی توسعه بدهد یا در مسائل فرهنگی توسعه بدهد یا در بخش‌های دیگر توسعه بدهد، نباید سنت‌های صحیح را از خود یا از دیگران بگیرد و بجداید. معنای توسعه آن است که اون سنت‌های اصیل را شکوفا کند، نه سنت‌های اصیل را از بین ببرد و غبار را بروبی کند به اصطلاح خام خود. یه وقت از سنت قومی است نه الهی، سنت قبیلگی است نه عقلی، سنت نژادی است نه فطرت، سنت قراردادی است نه میثاق. اون سنت ها را انسان از بین ببرد ضرر نکرده است، چون چیزی نبود که عقل آورده باشد، فطرت امضا کرده باشد. اما اگر سنتی از عقل برخاست و از فطرت نشأت گرفت و از وحی الهی دستمایه فراهم کرد و از الهام پایه گرفت، چنین سنتی را باید شکوفا کرد. یسیر لهم دفاعین العقول شد، نه اینکه این سنت را بجدایند و از بین ببرند. سنت به منزله قشر نیست، پوست نیست که انسان این پوست را بیاندازد. و اگر احیانا از بعضی از امور به قشر اعتیاد کردن، به تعبیر مرحوم سید حیدر آملی، برای آن است که قشر همواره حافظ لب است. قشر برای آن است که لب محفوظ بماند و انسان به اون لب برسد. اگر مغز گردو این پوست زخیم را نمی داشت، هرگز اون مغز بسته نمی شود و هیچ میوه بدون پوست رشد نمی کند. و قشر همیشه حافظ لب است. نباید گفت قشر چیست، قشر را باید حفظ کرد و از این قشر به لب رسید و از لب به لب به لباب راه یافت. بر تقدیر اگر سنتی از عقل و میثاق الهی به فطرت دینی برخاست، باید اون را شکوفا کرد، نه اینکه سنت زدایی کنیم به مدرن برسیم. اگر چیزی در مقابل عقل و فطرت بود، باید او را زدود، نه اینکه سنت عقلی و سنت فطرت الهی را. پس راه توسعه عبارت شکوفایی اون عقل و فطرت و میثاق الهی است، نه زدودن او. چون اگر زدود شد، مثل یک درختی است که از روی زمین کنده شد، دیگر قراری ندارد. اصولا اون که ریشه ندارد خبیث است، که شجره خبیثه نیست توست من فوق الارض ما لها من قرار. اگر درختی بی ریشه بود هرگز قرار ندارد، و اگر جامعه بی سنت بود، بدون سنت الهی، بدون فطرت، بدون میثاق الهی، این شجره خبیثه است که ریشه ندارد. چون شجره خبیثه بی ریشه است و هرچی بی ریشه است هم شجره خبیثه است. اون شجره طوبی است که اصلها ثابت و فرعها فی السلام، نه اصلش در زمین ثابت است، همود اصلها ثابت، نه اصلها ثابتون فی الارض. اونجا که جایگاه ثبات است، این شجره طوبی ریشه دارد. به هر تقدیر راه توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی به مانند اون سنت زدائی نیست، مگر اینکه منظور از سنت عادات و آداب قومی باشد که از عقل نشأت نگرفته باشد، وگرنه اون راهی را که در نهان و نهاد انسانی به عنوان عقل و فطرت گذاشته شد، اون را باید شکوفا کرد. سنن یعنی طریق، سنت یعنی طریقه، سنن یعنی طرق، چگونه انسان راه را می‌بندد و مسافر را به مقصد میرساند. بستن سنت یعنی بستن طریقت و بستن راه همانو رکود و تهجر همان. البته سنت های قومی اون کور راه های فرعی است که اگر بسته بشود به جای آسیب نمیرساند، و اما سنت الهی همون صراط مستقیم است که از فطرت و عقل شروع میشود به لقای الهی راه مییابد. قهرن اگر نوبت به توسعه های اجتماعی رسید یا نوبت به توسعه های سیاسی رسید، همین معیارهای اصلی باز است. بنابراین دینی که میگوید من جهانی هستم و برای اداره جهانیان آمدم و میداند که بسیاری از مردم یا گروهی از مردم بالاخره اسلام را نمیپذیرند، جهلن یا تجاهلن مسلمان نیستن و معذالک میگوید من جهانیم، معناش این است که اگر کسی در شک تفحصی بود، شاک متفحص بود و هنوز دین برای روشن نشد ولی اختلافی با این دارد، نه مخالفتی با دین دارد و نه محاربتی با دین، شما می توانید با او زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. یعنی شما مسلمان ها با جامعه الحادی، با جامعه شرک، با جامعه کمونیستی و مانند آن می توانید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، در صورتی که اونها سد راهی و خار راهی برای شما نباشند. چنین دینی که می گوید راهتون تا مرزهای انسان نشین باز است، قهرن همه ابعاد توسعه را تصویب کرده است و راه تصویبش این است که از معارف عقلی کمک بگیرن، از شواهد نقلی مدد بگیرن، اینها را تلفیق کنن به پیاده کنن و هرگز نگوین این را عقل میگوید نه دین، بلکه بگوین این را دین میگوید، گاهی به زبان عقل و گاهی به زبان نقل. اونجا که عقل گفت و عقل فهمید، صاحب شریعت خود را بی نیاز از گفتن میبیند، با سکوت پیام اون شریعت درونی را و پیامبر درونی را که عقل است امضا میکند. اونگاه میگوییم دین به زبان عقل چنین گفته است یا دین به لسان عقل نقل چنان فرموده است. قهرن در مسائل سیاسی هم دین راه توسعه را باز گذاشته است، به ما فرمود روابط سیاسیتون داشته حفظ بکنید و کسانی که کاری با شما نداشتن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین لم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. می فرماید خدا نهی نمی کند که شما با کسانی که در صدد براندازی نظام اسلامی نبودن، به فکر محاربت شما نبودن، به فکر تضعیف شما نبودن، به فکر تبعید شما نبودن، کاری با شما نداشتن، دین نهی نمی کند که شما با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. قهرن باید سنت های قومی اونها را بدانید، روابطتون را بر اساس میثاق بین الملل تحکیم بکنید و مانند آن. این میشود توسعه سیاسی و اجتماعی. خب شما نمونه های فراوانی را در توسعه های اقتصادی در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، این هم اشاره به توسعه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مانند آن، و بازگشتش به همون اصل کلی است که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. حالا خواه رجلی ندا بدهد، خواه یک کشوری به دولتی ندا بدهد، خواه ملتی و امتی ندا بدهد، اگر در دورترین نقطه های بشرنشین زمین گروهی کشوری به سر میبرند و از جامعه اسلامی کمک فکری طلب میکنند، کمک سیاسی طلب میکنند، کمک فرهنگی یا نظامی طلب میکنند، مثل کمک اقتصادی جامعه اسلامی به کمک اونها نشتابد، این مسلمان واقعی نیست و هرگز نمیتواند بگوید من نمیتوانستم، چون اینها تحصیلی است نه حصولی، یعنی باید اینها را فراهم کرد، نمیتوان گفت من نداشتم. خدا میپرسد توبیخ میکند که چرا توانا نشدی. یک وقت انسان میگوید من نمیدانستم، وقتی گفت من نمیدانستم سوال دیگر گریبانگیر او میشود که چرا یاد نگرفتی. یک وقت انسان میگوید من نمیتوانستم، سوال دیگر دامنگیر او میشود که چرا توانا نشدی. فإن استطعت أن تسير ممن يستطيع فافعل، اگر توانستی توانمند بشوی بکن. چون اینها تحصیلی است نه حصولی. هرگز علم خود به خود نصیب کسی نمی شود، هرگز قدرت های اقتصادی یا قدرت های دیگر رایگان به کسی بخشوده نمی شود. اینها شرایط تحصیلی است، اینها قیود واجب است به اصطلاح، نه قیود وجوب. بنابراین اگر کسی مسلمان است باید تمام نیازهای تمام بشر را در تمام ابعاد برآورده کند، و اگر بگوید من نمیتوانستم سوال دیگر دامنگیر او میشود که چرا توانا نشدی. معلوم میشود دین توسعه را توصیه میکند، دستور میدهد. نه تنها با توسعه مخالف نیست بلکه توسعه را لازم میداند. نباید ما این گونه از احادیث را حمل بر سنن و مستحبات و اخلاق و امثال ذلک بکنیم. بخش قابل توجهی از اینها دستورات وجوبی را به همراه دارد، تعبیرات حادی را هم به همراه دارد. فرمود اگر کسی از جامعه اسلامی کمک سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی خواست و جامعه اسلامی نتوانست یا کوتاهی کرد، قصور کرد یا تقصیر، در پیشگاه عدل خدا مسئول است. معلوم می شود نظام اسلامی پیام جامعه را دریافت کرده است. قهرن دین از چنین جامعه انتظار جهانی اندیشیدن دارد، چه این که جامعه انسانی از چنین دینی برآوردن نیازهای جهانی را انتظار دارد. برای اینکه اگر دینی مدعی است که بعد از من دینی نخواهد آمد و تمام بشر را تا روز قیامت من تأمین میکنم، باید تمام نیازهای بشر را تا روز قیامت او پیش بینی کرده باشد، کلیات را گفته باشد، راه‌های فراوانی به اونها اراده داشته باشد، عقل اونها را که چراغ شرع است شکوفا بکند و به اونها بفهماند که این عقل به منزله پیغمبر درونی است. حرف عقل حرف خداست. اگر عقل مستقل بود، با وهم مخلوط نبود، با خیال مشوب نبود، با سنت‌های باطل آمیخته نبود، در بخشای عمل عقل ناب بود، حرف خدا را به شما میرساند. گاهی خدا به وسیله فرشته حرفش را میرساند، گاهی از درون به وسیله عقل و زبان فطرت حرف خودش را میرساند. عقل سخنگوی وحی است، فطرت سخنگوی وحی است. اگر مسئله عقلی شد، یعنی عقل به طور قاطع فتوا داد و انسان او را انجام نداد، خب یقینا به جهنم میرود. معلوم می شود عقل منبع دین است و دین به زبان عقل با انسان سخن می گوید. هرگز نباید ما مسئله عقل را در مقابل دین قرار بدیم. تکرار این مسئله برای آن است که احیانا گاهی ممکن است کسی عقل را در مقابل دین قرار بدهد. همواره باید این حساب روشن باشد که عقل در مقابل نقل است و این دو بالین برای دین، نه اینکه عقل در مقابل دین باشد. عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل است، و هر دو بالی هستند برای دین که جامعه دیندار با وسیله این دو بال حرکت می کند. نتیجه بحث اون که دین نه تنها با توسعه مخالف نیست بلکه دستور می دهد، و این دستورش نه تنها دستور اخلاقی یا استحبابی است بلکه در بعضی از موارد دستور وجوبی است و ترک او هم محرم است. و معنای توسعه این نیست که اون سنت های الهی را انسان قش بداند و بزداید، بلکه معناش آن است که اون چه در نهان و نهاد این سنت هاست اونها را اساره کند و شکوفا کند و بین سنت الهی که عقل و فطرت او را امضا کرده است با سنت های قومی فرق بگذارد. اون سنت های قومی راه های فرعی هستند که جا مقصدی را در بر ندارن، راه به جایی نمی برن، اونها را باید بزداید. لا تتبع السبل، به این سنت الهی را شکوفا کند که همون صراط مستقیم است و راهی را که انسان طی می کند از درون او شروع می شود تا به لقای حق، که رونده با راه یکیست، وگرنه راه بیرون از نفس نیست که انسان بیرون از نفس حرکت کند. بیرون از نفس عقیده نیست، بیرون از نفس اخلاق نیست، بیرون از نفس نیت نیست. انسان در مسیر عقیده و خلق و نیت حرکت میکند که همه اینها در درون اوست. قهرن راهی را که انسان شروع میکند در نهان او و نهاد او این راه صف بسته است. و این که در روایات آمده صراط دوتاست، یکی در دنیا و دیگری در آخرت، در دنیا دین است و در آخرت به صورت امام ظهور می کند، بازگشتش به همین مسئله است. یعنی عقیده صراط مستقیم است، اخلاق صراط مستقیم است، اعمال صراط مستقیم است و اون چی بیرون از جان انسان هست برنامه هایی است که انسان باید اجرا بکند که اگر اجرا شد می شود راه، وگرنه یک سلسله دستوراتی است که سواد علی بیازن، نوشیست روی کتاب، اونها راه نیست. اونها اگر پیاده بشود راه است و جایگاه پیاده شدن اون هم نفس است، که اگر این مسئله توضیح مستعنفی لازم داشت انشاءالله در نوبتهای بعد به عرضتون میرسد. امیدواریم ذات اقدس اله هم ما را به انتظار صحیحمون از دین آگاه کند و هم توفیقی به ما عطا کند که ما انتظارات دین را صحیحاً برآورده کنیم. خدایا امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدا را اصلاح و تصریح بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما.